بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سغاية الحاجب عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. این مناظره و تفاضل بین سقایت و امارت از یک سو و ایمان به خدا و قیامت و جهاد از سوی دیگر، یا در فضای اسلامی یا در فضای غیر اسلامی. اگر در فضای غیر اسلامی باشد، این به قبل از اسلام عباس و شیبه و امثال ذالک برمی‌گردد که اونها ادعاشون این بود که سقایت حاجیان و امارت مسجد الحرام به عهده ماست و ادعی هم به مدعی نبوت ایمان آوردن و کار ما افضل از کار اونهاست. و اونطوری که جناب زمخشری در کشاف نقل کردن، احیانا از یهودی ها داوری خواستن چون اونها اهل کتاب بودن، به اونها گفتن که سقایت حاج به امارت مسجد الحرام به عهده ماست و ادی هم ایمان آوردن، ما افضلیم یا اونها. یهودی ها هم حق را به مشرکین دادن، گفتن شما افضلید، چون که در بخش دیگری هم از قرآن کریم یهودی ها مشرکین را اهدای از مسلمین تلقی کردن که شما اهدا هستید، هدایت شده ترید. مثلا این گونه از داوری های ظالمان از یهود بعید نبود. اگر از این سنخ باشد، در حقیقت سقایت حاج به امارت مسجد الحرام از یک سو و ایمان به خدا و قیامت و جهاد در راه خدا از سوی دیگر، اگر ارزیابی این چنین باشد، این باید بین عمل و عامل فرق گذاشت. اگر بین این دو تا عمل ارزیابی بشود، سقایت حاج و امارت المسجد الحرام فی نفسه حسن است و فضیلت دارد، ایمان به خدا و قیامت هم فی نفسه فضیلت دارد، منتها یکی افضل از دیگری است. چون سقایت حاج حسن است، امارت مسجد حرام حسن است. اگر خود عمل ملحوظ بشود، اونها اعمال خیرن، ایمان هم جز اعمال خیر است و این عمل خیر یعنی ایمان افضل از سقایت و امارت است. و اگر به لحاظ عامل باشد، هیچ فضیلتی برای ساقی و عامر غیر موحد نیست، زیرا در آیه قبل فرمود به این که تعمیر مسجد الحرام فقط در اختیار مؤمنین است، کار غیر مؤمن مقبول نیست. خب اگر چنونچه این ارزیابی به لحاظ اعمال باشد، اون اعظم و درجتن معنا ظاهری خود را حفظ میکند، یعنی سقایت و امارت اجر دارد فی نفسه، منتها اجر دنیایی دارد، و ایمان اجر دارد منتها اجر دنیایی و اخروی، پس یکی افضل است و دیگری فاضل. و اگر به لحاظ عامل باشد، این کلمه اعظم حتما باید توجیه می‌شود که این افعل تعیینی است نه افعل تفصیلی. یا این گونه تعبیرها که اعظم و درجتن، این به زعم مخاطب باشد نه به لحاظ امر فی نفسه. نظیر این که الله خیر اما یشرکون، یا از ذالک خیر ام شجرت الزقوم. اونا چون شجره زقوم را که در حقیقت باطن اعمال خود اونها بود، اعمال خودشون دوست داشتن، باطن اعمال این هم شجره زقوم بود. وگرنه تعبیر این که از ذالک خیرون ام شجره زقوم، این خیر که دیگه نمیتواند خیر عقل تفضیل باشد مگر به زعم اونها، یعنی شما این کاری را که باطن شجره زقوم است خیر میدونید، آیا شجره زقوم خیر است یا پاداشی که ما در قیامت برای بهشتی ها برقرار کردیم؟ بنابراین اگر به لحاظ عمل سنجیده بشود، این اعظم که افعال تفضیل است میتواند برابر ظاهر باقی باشد و معنا بشه، و اگر به لحاظ عامل باشد یا این اعظم افعال تعیینی است، نظیر والحق و حقا یتبع والله و حقا یتبع و مانند آن، که افعال تعیینی است تفضیلی، و اگر تفضیلی باشد بحث به زعم مخاطبین است، این دو توجیه. و اما اگر چون که به لحاظ حوزه اسلامی باشد، یعنی اونها که مسلمان و موحدن، دو قسمان، بعضی ها به سقایت و امارت اکتفا میکنن، بعضی ها به هجرت و جهاد موفق میشوند، آیا مؤمنی که ساقی و عامر مسجد الحرام است افضل است یا مؤمنی که مهاجر و مجاهد است؟ چون در حوزه اسلامی مطرح است، بنابراین اعظم معنا خاص خودش رو خواهد داشت. این افعال افضل تفضیلی است، یعنی مؤمن مهاجر مجاهد افضل است از مؤمنی که مهاجر و مجاهد نیست ولی ساقی و عامر مسجد الحرام است. مطلب دیگر اون است که این ارزیابی درون اسلامی یا برون اسلامی در اون فضا کاملا مطرح بود. ارزیابی درون اسلامی دستور مبارکه انفال بحثش گذاشت، یعنی آیه 72 سوره مبارکه انفال این بود که ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله والذين آووا و نصروا قرائش بعضهم اولیاء بعض، اما والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. این یک تفضیل و ارزیابی درون اسلامی است، در حوزه اسلامی، در حوزه ایمانی مؤمنین دو دستند. بعضی از مؤمنین مهاجر و مجاهد و ناصرند، بعضی از مؤمنین اهل هجرت و نصرت نبودند، نه در مدینه بودند که جز انصار باشند، نه از مکه به مدینه آمدند که جز مهاجرین باشند، بلکه هم مکه موندند، رنج هجرت رو تحمل نکردن و جایی هم برای نصرت نبود بر این که کسی به مکه نیامد تا اینها بشن انصار. خب پس در حوزه اسلامی ارزیابی است بین مؤمنی که آیه 72 سوره مبارکه انفال عهده‌دار اوست، و در حوزه غیر اسلامی مسئله ارزیابی مطرح است که در سوره مبارکه توبه طرح شده، فرمود برابر این شعر نزول که عباس و شیبه افتخار میکردن که سقایت به امارت مسجد الحرام به عهده ماست، مؤمنین مخصوصا وجود مبارکه استعمیر سلام الله علیه ایران رو به اسلام دعوت میکردن، اینا میگفتن نه شما ایمان آوردید ما هم سقایت و امارت داریم. آیه نازل شد که سقایت به امارت کار ایمان رو نمی کند، و این ارزیابی بیرون حوزه اسلامی است، به دلیل اینکه یک طرف را ایمان قرار داده، یک طرف را سقایت و امارت. اگر مربوط به درون حوزه اسلام می بود، نظیر آیه 72 سوره مبارکه انفال تعبیر می شد. در اونجا ایمان مشترک بین طرفین است، یه عده مؤمنند و مهاجرند و مجاهد و انصار، یه عده مؤمنند و این اوصاف ندارن، این مرمش ارزیابی درون حوزه اسلامی. طرفین مؤمنند، منتها تفاوت در هجرت و عدم هجرت، جهاد و عدم جهاد، نصرت و عدم نصرت است. لذا در اون آیه 72 سوره انفال فرمود به این که والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، لاشن در محل بحث فرمود به این که از جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام چه من آمر بالله، یعنی سقایت و امارت یک سو، ایمان به خدا و قیامت از سوی دیگر. این معلوم شود ارزیابی مال بیرون روزه اسلام است، نه مال درون. و به حسب ظاهر از در نظم منطقی بین آیه 18 و آیه 19 این چه این تنظیم می شود که اولا امارت مسجد الحرام اگر از مؤمن صادر بشود فضیلت است، وگرنه فضیلت نیست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتی الزکاة و لم یخش الا الله. چون حس فرمود پس اگر این تعمیر مساجد مخصوصا مسجد الحرام از غیر مؤمن باشد معیار فضیلت نیست. یک مقام ثانی بحث این است که بر فرض که امارت مسجد الحرام فضیلت باشد به جای به اندازه ایمان نخواهد بود. از جعلتم سقایت الحاج به امارت مسجد الحرام که من آمن بالله، این میشه نظر منطقی بحث. آخه پس آمن بالله رو که در طرف دیگر قرار داد برای چه خصوصیت بود؟ خب اونا میشه ایمان دارن که، وگرنه تعبیرش نظیر تعبیر 72 سوره انفال میشود. میفرماد به این که اونایی که مؤمنند و مهاجرند این چی؟ اما اونایی که مؤمنند و این کارا نکردن فقط سقایت و امارت دارن اون چنان. بسیار خوب، غرض آن است که در این طرف ایمان است، در اون طرف آیا ایمان هست یا نه. اگه در اون طرف ایمان باشد که دیگه این طرف رو به عنوان مؤمن ذکر نمی کنن که ایمان که مشترک است. در ارزیابی باید اون تفاوتها را ذکر کرد. خب مطلب دیگر آن است که این که فرمود اجعلتم سقایت الحاج به امارت مسجد الحرام که من آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله، فرمود عده عند اللهی هم. در نوبت های قبل این تعبیر آمده است که بعضی ها عند اللهی. ما یه علم عند اللهی، علم لدنی داریم و یه عالم لدنی. اون علم هایی که بلا واسطه از ذات اقدس اله القا بشود این میشه علم لدنی، وگرنه علم لدنی علمی نیست در قبال فقه و اصول و حکمت و کلام، یه علم مخصوص باشد به نام علم لدنی. بلکه این معارف الهی اگر از لدن، یعنی از نزد ذات اقدس اله فرا گرفته بشود میشه لدن. اگر از استاد و کتاب و مطالعه و فرستاده های دیگر نصیب انسان بشود دیگه میشه علم عادی. مثل اینکه انسان یه وقتی از سرچشمه آب میگیرد، یه وقتی از این جدول و جوی و نهر و بحر آب میگیرد. اگر از اینها گرفت دیگه لدن نیست، نزد نیست، از چشمه است، از استاد است، از کتاب است، از حوزه دانشگاه است. اما اگر از ذات اقدس اله فرا گرفت میشه لدن. این مال علم لدنی. عالم هم همینطور، اگر عالم با چنین علمی متحد شد، معتقد شد و عمل کرد، خود این شخص میشود اندلاهی. اگر این معیار ارزیابی به لحاظ اندالله است و خود این شخص اندالله شد، معجور با اجر متحد شد، هم این لایستبون اندالله شخص را اندالله می کند، هم اعظم و درجتا اندالله این شخص را اندالله می کند. چنین شخصی نه تنها علمش علم لدن نیست، بلکه خودش هم لدن نیست و می شود اندالله. اون چی که در نوبت‌های قبل اشاره شد این است که ذات اقدس اله گاهی قوس صعود انسان را مطرح می‌کنند، بگد اینا بالا میان عند الله می‌شوند. گاهی چون خود ذات اقدس اله دان فی علوه و عال فی دنوه، اون قرب خاص خودش را ذکر می‌کند، می‌فرماید انا عند المنکسر از قلوبهم. خب اینجا هم این شخص عند الله هست، اما دیگه با اقتدار همراه نیست، با انکسار همراه است. بعضی ها اندلاهی هم فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، اونجا دیگه مقتدر خواهد بود نه منکسر. یه وقت انسان دل شکسته است که خدا نزد اوست، اینجا هم اندلاه هست چون خدا نزد اوست، اما نتیجهش انکسار است و خضوع است و تواضع است و فروتنی است و احساس ذلت است. همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه دارد: انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال ذره بل دونها او دونها، که ارشد خدای از من نازل تر احدی نیست. خب برای این که انسان وقتی خیلی پایین آمد تنها او رو میبینه، نه از خود چیزی میبینه نه برای خود نه برای دیگری. بنابراین گاهی خدا نزد انسان حضور پیدا میکند چون او دان فی علوهی، گاه انسان میشود عند اللهی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگر عند ملیک مقتدر شد خب قدرت پیدا میکند، کار سلیمان انجام میدهد و ماننده کار نوح سلام الله علیه انجام میدهد که به نام خدا اون دریا و طوفان را با کشتی نرم میکند. بالاخره بسم الله مجراها و مرساها، اون هم وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه که قدوبها شهران و ربابها شهر. و اگر چنون چه قلب منکسر داشت و الله در کنار قلب منکسر او حضور پیدا کرد، این احساس تواضع میکند، فروتنی میکند، احساس خاکساری میکند. و اون مناجات هایی که نشانه تواضع از خاکساری فروتنی از او سر میزنند. وقتی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر شد دیگه حالا میخروشد: سلونی قبلا تفقیدونی، میگوید انا وضعت و کلاو کلال عرب، میگوید انا وضعت و تیجار من چیزمون. این دیگه تعبیرات انا کذا انا کذا انا کذا انا کذا انا جنب الله انا عین الله انا ید الله رو میکنه. حالا تا در چه حالی باشد هر دو حال گوینده بالاخره فرمود: کنتر لسانه و لذیه تکلو به یا انتقو به، از جای دیگر سخن میگوید. منتها یه وقتی سخن از سلونی قبلا تفقدونی، سخن از انا عین الله است. یه وقتی سخن انا اذل الاذلین و اقل الاقلین مثقال ذره او دونها است. هر دو امام معصوم و هر دو خلیفت الله و هر دو انسان کامل است. اینطور نیست که وجود مبارک امام سجاد صاحب مقام سلونی قبلا تفقدونی نباشد، او هم صاحب سلونی قبلا تفقدونی است. اونجا حالا فضا فضایی نبود که حضرت بفرماید از من هرچه خواستید بپرسید. خب این عند الله شدن ناظر بود. بعد فرمود: بود الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. این انسان همه خصوصیات خودش رها کرده. اولا اون منیت و هوا و هوس رها کرده، مبهد شده و علاقه به وطن که داشت او را هم رها کرده، علاقه به مال که داشت او را هم گذاشته کنار، علاقه به تن که داشت او را هم گذاشته کنار. چیزی نمونده برای چنین شخصی. بلکه انسان به دیار خودش، به وطن خودش یه عزت‌الفتی داره، به مال خودش عزت‌الفت داره، به بدن خودش عزت‌الفتی داره، همه را گذاشته کنار. خب وقتی همه رو گذاشته کنار دیگه میتواند این دلاهی باشد دیگه. حالا مرازف همین ذات اقدس را نسبت به اینها چه کرده است و چه میکنه؟ میفهمد به این که نسبت به اینها یبشرهم ربهم برحمته. در نوبت های قبل اشاره شد که اگر چون چه کسی کافر بود و خدمات ارائه کرد، این کافر اگر واقعا در یه منطقه دوردست بود و دسترسی به معارف الهی نداشت، مستضعف فکری بود، ممکن است در قیامت اصلا به جهنم نرود، چون مستضعف فکری که حجت خدا برو تمام نشده باشد که معذب نیست. الیوم هم همین طور است. الان میدید بسیاری از کشورهای کفر است که معارف اسلامی بکوش این مردم نرسیده، چون این تیربون ها فقط دست استکبار است. اینه نمیگذارن، اینه یسدون از زمین الله. صد با صاد یعنی صرف، هم ینصرفون به انفسهم هم یسبخون غیرهم. این استکبار جهانی واقعا صد در سبیل الله میکند. خیلی از حرف هاست که اصلا نگوش اونها نرسیده. خب اگر یک کافری خدمات مردمی دارد و از نظر دستیابی معارف الهی جز مستضعفین فکری است. این حرفا به اونها نرسیده، این شاید در قیامت اصلا معذب نباشه. ولی اگر کسی کافری مستضعف فکری نبود، در دستی داشت، مقصر بود، تقصیر عمدی کرد، بازاره کفر ورزید و خدماتی هم ارائه کرده، این خدمات یقینا بی اثر نیست. آثار دنیایی، برکات دنیایی مربوط به خودش، مربوط به قبیله و نسلش، به خدا به اونها عطا میکند یک، و در آخرت هم ممکن است سبب تخفیف عذاب بشود دو، اما سبب ورود به بهشت نخواهد شد. بهشت جای هر کسی نیست. وقت یه انسان تیره به فضای نور راه ندارد. در این که فرمود این گروه اعظم و درجتن و متعلق را هم حذف کرد، نشانش آن است که اینها بالقول مطلق صاحب مقام عظیمند و اعظمند. اینا از مؤمنین عادی اعظمند، چه رسد به اون ساقی و عامر مسجد الحرام که مؤمن نیستند. اگر این گروه که همه کمالات ایمانی را دارا هستند، اینا بالقول مطلق اعظم بودند، از سایر مؤمنین افضل و اعظم بودن، از غیر مؤمن به طریق اولا اعظم و افضل. حالا تفصیل این عظمت عجز را ذات اقدس اله به این صورت قیم فرماد که فرماد یبشرهم ربهم برحمت منهم و رضوان و جنات لها فیها نعیم المقیم خالدین فیها ابدا. تبشیر، خب انبیا مبشرند، بشیر و مبشر داریم برمان فرشتگان نذیر نکیر و منکر. این دو فرشتهی که در قبر ظاهر می شوند، اگر اون قبر روزت من ریاض الجنه باشد به بارین مؤمن بیاید، اینا بشیر و مبشر هست. یکی بشارت می دهد، یکی اجرا می کند، مثل نکیر و منکر. یکی بین می دهد، یکم اجرا می کند. خب مبشر بالاخره یه وقت از ولی از اولیای الهی است، یه وقتی فرشتی از فرشتگان است، یه وقتی رسول یا نبی است، یه وقتی خود ذات اقدس اله است. مستحضری که بشارت را اگر خود خدای سبحان بدهد، به اندازه‌ای که شایسته خدایی است بشارت میدهد. یه وقت از فرشته بشارت میدهد، یا انسان متعارف بشارت میدهد، یا ولی از اولیای الهی بشارت میدهد، یه وقتی خود ذات اقدس اله بشارت میدهد. اگر بنا شد خود خدا بشارت بدهد، معلوم میشود که اون مورد بشارت خیلی بالاست. کار خداوند دستور میدهد بشر هم کذا بشر خواهی به بشر صابیل نبه انبله هم. خب این مبشر دیگری است. یه وقت از خود خدای سبحان بشارت میدهد، اگر او مشت میدهد، معلوم میشود که مشتگانی خیلی زیاد است. یه وقت نه مطلب دیگر آن است که این تعبیرها همه مهربانانه و لطیفانه است. اسم اونها را مقدم ذکر می کند، بعد خودش را به اونها اضافه می کند. گاهی تعبیر قرآن است که اسم ذات اقدس اله را اول می برد، بعد مؤمنین را به خدا اضافه می کند، بعد که عباده و عبدی عبادی به مانند اون فت خلی فی جنه عبادی فت خلی جنه دی. این ها مواردی است که اول ذات اقدس اله نامش برده می شود، بعد دیگران مطرح می شوند و اضافه می شوند به خدا، که این اضافه ها حضرت اضافه تشریحی است. لیکن یه وقت است که بنده را مضاف قرار می دن، ذات اقدس اله را مضاف اله، مثل فت خلی فی عبادی. یه وقت به عکس می کنن، بنده را مضاف به قرار می دن و خدا را مضاف. نسیل آیه و حال بعد بگن رب و هم. این برای آن است که یه وقتی خدا عند عبده هست، یه وقت است بنده عند الله، چون او برای هم عالم فی دنوبی هم دانم فی علوبی. اگر عالم فی دنوبی و دانم فی علوبی، اگر او به جبروت و قدرت و اقتدار ظهور کرد، این عالی است و نام خودش را عصد قرار میده، بندگان خودش را به خودش اضافه میکنند، خودش میشه مضاف اله، بندگانش میشه مضاف. البته اضافه هم تشریفی است، نظیر فتخلی فی عبادی. اون جایی که دان فی علوهی در عین علو دانی بنده خود را مضافه قرار میدن، اسم او را اول میبرد بعد خودش رو به او اضافه میکند. فرمود رب و هم از این که ضمیر اونها را اول ذکر میکند، اونها را مبدا قرار میدن بعد خودش رو به اونها اضافه میکند، معلوم میشود که این از سنخ انا اندل منکسرت قلوب هم هست که الله اند عبدهی هست نه عبد اند الله. و چون قبلا فرمود به این که لا یستوون عند الله بعد اعظم درجه عند الله، در پایان آیه 21 فرمود ان الله عنده اجر عظیم، معلوم می شود این انسان محفوف به دو عندیت است، هم خدا نزد اوست هم اون نزد خداست. روی تواضعی که دارد، قلب منکسری که دارد، خدا نزد اوست. و چون ذات اقدس اله رو بالا برده از اقتدار برخوردار کرده، او عند الله هست، هم خدا نزد او هم او نزد خدا هست. این جامعه بین القوسین است. خب یبشرهم ربهم. مطلب دیگر اون است که این رحمت و رضوان به تعبیر برخی از اهل تفسیر مثل فخر رازی، گرچه ایشون اعتراف میکنند که اینجا حرف بعض المحققین است، چون امام رازی اشارات و تنبیهات مرحوم بوعلی را که شرح کرده از اول تا آخر این، چون یک مناهجی دارد که مربوط به منطق اشارات است، 10 لمس دارد که مربوط به بحثای فلسفی اشارات است، غالب این بحثا را با نقد شرح کرده که مرحوم خواجه فرمود این به جرح شبیه تر است تا شرح. بعد مرحوم خواجه آمده فرمایش بوعلی رو طرزی حل کرده که شبهات جناب فخر رازی برطرف بشه. و این اشاره تنبیهات از اون کتابهای عمیق آموزوی است، برای اینکه متن اشکال مرحوم بوعلی بعد هم جناب فخر رازی شرح کرده، شرح جارحانه. بعد مرحوم خواجه آمده فرمایش بوعلی رو خوب شرح کرده تا اشکالات فخر رازی کلن برطرف بشه. بعد هم قدس صاحب محاکمات آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده. این 4 نظر عمیق فلسفی است که اگه واقعا اشارات رو خوب بخونه تو حکمت بشار بالاخره اطلاع عمیق پیدا میکنه. جناب فخر رازی که همه مباحث را جرح کرده به تعبیر خواجه بن شهر، وقتی به نمط نهم میرسد که اسرار عرفان و بیان مقامات عارفین، اونجا اعتراف میکنند میگوید که علم عرفان و مقامات عرفا را تا کنون کسی به این زیبایی و عظمت شرح نکرده، هیچ کس. و اونقدر امام رازی خضوع دارد که یادم نیست در مسئله نمط نهم اینها هیچ اشکالی کرده باشه، خیلی خضوع دارد. اونگاه در ذیل همین آیه میگوید این حرف بعض المحققین در میآید که منظورش مرحوم بوعلی است. اومد مقدار عبارت نمط نهم اشارات رو ذکر میکند بدون که اسم ببرد، میگوید این همون حرف بعض المحققین در میآید و عبارت اشارات رو ذکر میکند. خود فخر رازی میگوید که اول ما این آیه رو بر منهج متکلمین معنا کنیم، بعد بر منهج عرفا. منهج متکلمین همین بحثای عالی در آمده، و منهج عرفا را، مشتب عرفا را که معنی کند از اشارات تنبیهات بوعلی کمک میگیرد. میگوید این همان است که بعض المحققین گفتند. خب این رحمت و رضوان دیگه از این بعد را خود فخر رازی اضافه کرده. این رحمت و رضوان می تواند همون راضیتن مرضیتن بخش پایانی سوره مبارکه فجر باشد که یا یکن نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن تدخلی فی عبادی و تدخلی جنت. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر بلا را همون طور پسندی که سرا را می پذیرد، بلا را همون طور استقبال کرد و خوش آمد گفت که نعمت را استقبال میکرد و خوش آمد میگفت. راضی نصادر راضی بود به رضای راهی و رضای او به نصابی رسید که چه ذات قدرت اله هم از او راضی شد و شده مرضی، اگر این سه شرط را دارا بود، اونگاه بقیه راه را به اجازه میدهن که برود. منو شنو تو راه، یا اگر تو نفس المطمئنه ارجعی، منو شه که مقصد نرسیده، اگر مقصد رسیده بود که جا رو برکنه بود، ارجعی در حالی که این دو صفت را هم داری، راضیتن به قضاء الله، مرضیتن یعنی به دست راضی، در حالی که مطمئن هستی، راضی هستی، مرضی هستی، ارجعی بقیه راه را بیا. این بقیه راه را دیگه با جذبه می رود، یعنی فرمود بیا برگرد، می برند در حقیقت تا به جایی که فت کنی فی عبادی و خودی جنت. ایشون میگن به این که این رحمت همون مقام راضیتن هست، این رضوان هم مقام مرضیت هست. این میتواند در وطن باشه، بشارت میده ذات عقبت اله که تو به این مقام ها رسیدی، هم به مقام رضای و قضای الهی بار یافتی، هم به جای رسیدی که خدا از تو راضی است. اونگاه از این تعبیر معلوم میشود که این تبشیر برابر قوس نزول است، قوس صعود، یعنی از بالا به پایین آمده، نه از پایین به بالا. اول اون رحمت و رضوان را بشارت داد، بعد به جنات لافیان نعیمون که مرحله نازل هم جنات تجلیم تزل انهار است که لذت حسی. پس بنابراین این بشارت از بالا به پایین می آید. در تحلیل معنای بشارت مستحضرید که به چیزی که مسبوق به سابقه نباشد بشارت است، ولو در حد انتظار. یه وقت آدم انتظارم ندارد نعمت غیر مترقبه، این میشه بشارت. یه وقت هست که نه، نعمت مترقب هست، انتظارش دارد، ولی از وقتش بی خبر است، بازم بشارت است. اگر مسافری از راه میرسد و انسان نگران است که سالم میرسد یا نه، اون گزارشگر بگوید به این که این رسید، این در حقیقت دو تا نعمت است. یکی از سلامتی مسافر خبر میدهد، یکی از قدوم او. اینا هر دو مترقب بودند و منتظر بودند و هیچ کدوم معلوم نبودند و این شخص بشارت میده. یه وقت است نه، اصلا یه چیز نعمت غیر مترقبه، هیچ پیشبینی نمیشده، اونم میشه بشارت. از این که ذات اقدس اله بشارت میدهد، یعنی اون چرا به شما ترقب داشتی که اعمالتون مقبول باشد قبول شده. چون اگه کسی عمل بکند و قبول نشود، چون نمیداند که آیا اعمال مقبول است یا نه، اونقدر دستایت نفسانی زیاد و پیچیده است که تشخیص عمل مقبول از غیر مقبول کار آسانی نیست. بشارت میدهد که اعمالتون مقبول، این بشارت اول. ولی اینجا سخن از تبشیر قبول عمل نیست، سخن از چیزی است که از او به عنوان بشارت یاد شده. خب اگر کسی در امتحان شرکت کرد و قبول شد، معنای قبولی در کنکور اینه که حق ورود در دانشگاه را دارد. اگر کسی بگوید تو قبول شدی، میشه بشارت. اما بگوین که تو دیگه حالا به دانشگاه راه پیدا میکنیم، یه بشارت نیست. یه چیزی خودش میدونه، میدونه وقتی قبول شد به دانشگاه راه شد. اگر تعبیر به بشارت شد، معلومه یه چیز دیگه است. حالا اگر دستوری از طرف مسئولین رسیده است به کسی که مثلا از اول تا سوم نمره آوردن، به اونها این مقدار جایزه بدی، این مقدار میتوانند در الامتحان مثلا شرکت کنند. این یه چیزی که این شخص نشنیده بود و توقع نداشت، میشه بشارت. وگرنه گزارش از چیزی که انسان خودش سابقه شد دارد، دیگه بشارت نیست. تعبیر بشارت نشانه آن است که هم اعمالشون مقبول است، هم یه چیزایی که فوق شنیده های این هاست به اینا عطا میکنند. وقت این رحمت از اون صنف میشود، این رضوان از اون صنف میشود، اون جنات دیگه بشارت نیست، ولی مجموعه اینها چون زیر مجموعه اینها قرار گرفته میشه بشارت. نعیم مقیم در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه نعیم بالاتر از نعمت است چون بالغه اوست، مقیم ناظر به کمیت است و نعیم راجع به کیفیت. اگر میفهمون نعمتون، این هیچ کدام از این دو خصیصه را نداشت، نه اون کیفیت را میفهمون نه اون دوام را که ناظر به کمیت است به امتداد. اما وقتی فرمون نعیمون مقیمون، این نعیم چون بالاتر از نعمت از کیفیت را میفهماند، اون مقیم دوام و کمیت را میفهماند. در باره خلود دو نظر هست. اگر خود خلود به معنای جاودانگی باشد، اون کلمه ابدا میشه تأکید، و اگر خلود به معنای مکس طویل باشد، اهم از ابد یا غیر ابد، این کلمه ابدا بیشتر از غیر احترازی، پس یا امر تأکید است نه مسئله تأکید. مطلب دیگر این است که چون تبشیر را در این کریمه ذات اقدس اله به خودش اسناد داد، بشارت یا بندگان سه گروه هم، عده ای فقط به اون بشارت بسنده می کنند، عده ای از مجموع مبشر و مورد بشارت لذت می برند، عده ای فقط از مبشر لذت می برند. حالا این هم که به حضور ائمه علیهم السلام مشرف می شدند، در فرصت های مناسب خدمت ائمه مشرف می شدند، گاهی ظرف میوه مثلا خرمای اونجا بود و ائمه علیهم السلام تعارف می کردند، اونایی که می‌رفتن در حضور امام صادق سلام الله علیه مثلا و از رتبی که اونجا بود در دست بود، و این سه گروه بودن. یه عده بالاخره نظیر ساربون‌های عادی و افراد عادی، اینه فقط منتظر این بودن که خرما خوبی رسیم شد بشه می‌خوردن. حالا دیگه خود امام به دست خودش خرما به اونها داد یا نه، برای اونها بی‌تفاوت است. گروه دوم کسانی بودن که لذت شد از این بود که هم قربا خوردن هم قربا را از دست امام زمانشون گرفتن. عده که جزء اوحدی از اصحاب حضرت بودن، تمام لذت شد این بود که از دست امام زمانشون چیزی گرفتن. خب اینهایی که از دست امام زمانشون گرفتن لذت برن، لذتشون نه تنها معادل لذت گروه دوم است بلکه بیش از این هاست. گروه اول که لذتشون محدود به همون لذت میوه فقط از خرما لذت دارن، گروه دوم هم لذت دیدار دارن هم لذت رتب، و اینها که فقط لذت دیدار دارن، این لذت دیدار به قدری لذیذ و گوارا که نه تنها معادل هر دوست بلکه بیش از لذت کسیست از هر دو لذت ببرن، چون استقرار در زیارت امام زمان همه این لذت اونجا دارد. حالا چه رسد به این که کسی مستقرق در لقاء الله باشه؟ این از اون راهم بیش از رحمت لذت میبرد. این یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان، این هم سه گروه هم، بعضی از رحمت و رضوان لذت میبرد، بعضی از راه و رحمت لذت میبرد، بعضی فقط از لقاء راهم لذت میبرد، و این لذت به قدری عجیب و شدید است که نه تنها معادل قسم دوم است بلکه بیش از قسم دوم خواهد بود. ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین.